جمعه یکم بهمن ماه 1400، نشست دوازدهم، آیات الاحکام 2. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. در نشست قبل چند سوال راجع به توبه مسقط حد مطرح شد. آیا ادعای توبه و اظهار لفظ کافیه یا باید عملی دال بر ثبوت توبه صادر بشه از طرف؟ آیا باید نزد حاکم توبه قبل از بیان توبه باشه یا جای دیگری هم اگر توبه کنه و ثابت بشه کفایت میکنه؟ احتمال توبه چی؟ ملاحظه کردید مطالبی را مراجع معاصر بیان کردند. در این نشست من ترجیح میدم که خود کلاس در واقع وارد بشه و نظر کلاس، نظر تحقیق مطرح بشه. دوست دارم شما گرامیان دقت ویژه کنید، چون آخرین جلسه مونه و من فکر میکنم نکات روشی که درس امروز داره جاهای متعددی به کار میاد. در آخر هم موضوعات تحقیق رو برای شما بزرگواران بیان خواهیم کرد. لذا دقت کنید و تا آخر جلسه رو کامل گوش بدید. شکی نیست که در این باره ما بهترین سندمون قرآنه. ببینیم راجع به توبه مستحقین حد قرآن چی داره. یادتون باشه روزی که در قرآن سیر میکردیم آیه 15 و 16 از سوره نساء رو راجع به زنان و مردانی که خلافی انجام دادن، زنی اتیان فاحشه کرده یا مردی فاحشه را انجام داده، قرآن می‌فرماید فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. اگر توبه کردند و عمل نیک انجام دادن، اصلها یا حالشون رو اصلاح کردن، حالا اصلها یعنی اتیا عملا صالحا یا خود رو اصلاح کردن، اینجوری بگیم میشه اعرضوا عنهما، از اونها درگذرید. البته صریح نداره که حدشون ساقط میشه، ولی اینجا چه معنای غیر از ساقط شدن حد داره؟ لذا اون سوالی هم که جلسه قبل مطرح شد که اگر توبه بیاد اسقاط حد حتمیه یا نه، میشه بخشیدش، میشه اجرا کرد حد رو برش، شاید آیه ظهور داشته باشه در این که نه حتما ساقط میشه، چون میفهمد فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. البته یکی بگه اینجا امر در مقام توهم حذره، یعنی این که کسی فکر کنه نباید ازش گذشت، قرآن میگه نه بگذرید، یعنی میتونید بگذرید. ولی فکر میکنم این فشاریست بر آیه که داره وارد میشه. ما ظاهرشو بگیریم یعنی حتما ساقط میشه، ولی نکته ای که داره اینجا اینه که تابا و اصلها، تابا و اصلها، صرف توبه نیست. خدمت مراجع باید گفت که اگر این آیه باشه تابا و اصلها، اینم متوجه باشید بسیار ناشیانه است که برخی مرتکب شدن گفته بشه اصلا جزء توبه از عمل صالح ابدا. ما نباید مثل برخی از حالا مثلا مفسران، چون بعضیاشون دارن، چون قرآن فرموده الا الذين تابوا و عملوا الصالحات، پس توبه با عمل صالح، یکی از نویسندگان می نویسه. خب این که بزرگوار در خلاف مقصود شما دلالت میکنه. الا الذين تابوا و اصلحوا فان تاب و اصلحا من تاب و عمل صالحا. و شما میگی توبه عمل صالحه؟ دقت بشه، قطعا عمل صالح جداست از توبه. توبه رو اگر خواسته باشید از قرآن استفاده کنید، از روایات در بیارید، توبه یعنی پشیمانی از گناه الالله. اله ان کان ندم و علی الذنب توبتن فانی و عزتک من النادمین. امام سجاد در مناجات 15 15 میگن اگر پشیمانی بر گناه توبه است، نه اینکه این اگر، نه اینکه اگر باشه حالا باید ببینیم هست یا نه، نه، یعنی اگر این چنینه که حتما این چنینه، من از نادمین هستم، من از تائبین هستم. منتها این رو هم میدانیم که اگر کسی پشیمان بشه ولی به خاطر مثلا ضرر بدنیش، خب اینو توبه نمیگن. توبو الی بارئکم، توبو الی الله. الی الله، الی بارئکم در واقع توبه رو بیان میکنه، این جز مسلمات هست. حالا یک کس عمری عرق خورده، ورق بازی کرده، حالا مال باخته شده، دل و جیگرش به هم ریخته، میگه چه اشتباهی کردیم، این که نمیگم توبه. ولی اگر نه به خاطر این که گناه کرده و ارتکاب گناه چون خدا فرموده بود نکن و او کرده حال پشیمانه، این میشه توبه. پس میخوام اینو بگیرم که طبق این آیه صرف توبه کافی نیست، باید اصلاح حالم بشه. حالا از اون بر بگیم حتما یه دو رکعت نماز خونده باشه، چند تا روزه، نه اونم نمیگیم، ولی تابا و اصلها. خب میریم سراغ 34 مائده. از آیات بود دیگه، آیه 34، 33، 34، 38 و 39. حالا ببینیم 33مون 34مون چی داره. در 34 راجع به محارب میفرماید الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. مگر کسانی که توبه کنن قبل از اینکه گیر بیفتند. جالبه اینجا معیار توبه قبل از دستگیری، اصلا بحث دادگاه و این بر اون بر نیست. قبل از اینکه دستگیر بشه توبه کنه. البته اینجا نداره تابو و اسلحه، فقط داره تابو. اما ادامش که بحث حد سرقته و دزده، میفرماید فمن تاب من بعد ظلمه و اصلحه، توبه کند و اصلاح کنه مثلا حال خود رو. البته اینجا ممکنه اصلاح به این باشه که مال مردم رو برگردونه، مالی که دزدیده برگردونه به صاحبش. خب اینجا هم پس تاب و اصلحه میشه 39 مائده. خب از 39 مائده فاصله میگیریم، میریم مبارکه نور. در سوره نور بحث مرد زن زناکار و مرد زناکار بود. بعد آمد رمی، خب اونجا چیزی نداره، اصلا بحث توبه رو مطرح نکرده. ولی در الذین یرمون المحسنات میفرماید که 80 ضرب شلاق، الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا، تابوا و اصلحوا فان الله غفور رحیم. تابوا و اصلحوا. یک سوالی من دیشب کردم این بود که آیا توبه مسقط حتی حد قصف هم هست؟ و بعضی ها صریحا گفتن نه، مسقط حد قصف نیست. ولی اینجا قرآن راجع به همین حد قصفه. والذین یرمون المحسنات، رم اینجا رمی به زنا بوده، پس قذف بوده. در عین حال قرآن میفرماید که توبهشون مؤثره. ولی تابو و اصلحه. خب این قرآن کریم داشته باشید. میریم سراغ روایات. در روایات مرحوم شیخ خرعاملی بابی داره در جلد 28 وسائل، باب ان من تاب قبل ان یؤخذ سقط عنه الحد. اینجا هست که السارق اذا جاء من قبل نفسه، خودش میاد دستگیرش نمی کنن. یا بیانه علیهش نیست، خودش میاد اقرار میکنه. تائبن الالله عز و جل ترد و سرقته الى صاحبها، اون مال برگردانده میشه به صاحب. ولا قطع علی، لا قطع یعنی سقوط حتمی. البته توجه داشته باشید اینجا جاییست که خودش آمده، نه دستگیرش کنن بیارنش. در حدیث دیگری هست که فی رجل سرق او شرب الخمر او زنا فلم یعلم ذلک من ولم یخذ حتی تابه و سلوهه، توبه میکنه. حالش اینجا نداره اصلحه، اینجا داره سلوحه، یعنی اصلاح حال، حالش صالح میشه. آقا فرمودن اذا سلوحه و عرف منه امر جمیل لم یقم علیه لم یقم علیه الحد. بله اقیم علیه الحد لم یقم، اینجور میشه دیگه، فعل مجهول باب افعال. قال ابن ابی عمیر فان کان امرا قریبا لم تقم، تازه انجام داده. فرمودن اگر مثلا 5 ماه کمتر و تو این مدت امر نیکی ازش صادر شده، حد اجرا نمیشه. در حدیث بعدی داره که بیانه لوش داده، فرمودن که بعدم فرار کرده، فرمودن انتاب فما علیه شی و ان وقع فی ید الامام اقام علیه الحد. خب اینم این باب 16، باب 17 بحث عفو امامه که من امشب یعنی تو این بحث حالا وارد نمیشم چون خودش یه فضای دیگری داره، بحث عفو امام، چون فرصت نمی کنیم بخوام وارد بشیم، ولو بحث خیلی خوبی داره. ببینید اینم روایات، حس میکنم فضای آیات و فضای روایات با فضایی که جلسه قبل از فقها گفته متفاوته. به نظر شما متفاوت نیست؟ در فضای آیات اینه که طرف توبه کنه و اصلاح کنه، در فضای کلمات فقها اظهار توبه است و سلام تمام. اینجاست که یه مقداری ما باید متوقف بشیم. این که گفتم درس امروز بحثای روشی داره، یکی از موردش اینه، دقت کنید. ببینید ما مسائلی که میخوام استنباط کنیم باید طبیعی انگاری کنیم. شاید به نظر شما این بحث جدی نیاد، ولی بنده عرض کنم بارها و بارها از این مسئله ما استفاده کردیم، حالم عرض میکنم. ببینید وقتی شرع مقدس جرم انگاری میکنه، تجریم جرم انگاری میکنه و برای جرم احکامی قرار میده، البته از طرفی سختگیری خودشو نشون میده، لذا میگه شفاعت معنا نداره، کفالت نه، حتی یه جایی میگه امامم نمیتونه عفو کنه، از طرفی سعه سرد خودشو نشون میده. دیدید دیگه، اثبات اینجوری باشه، همین بحث توبه. اینجاست که ما باید مسئله رو طبیعی نگاه بکنیم، به این معنا که اصل توبه رو قبول کنیم در راستای همین سیاست. اصلا چرا بگیم سیاست؟ قرآن، روایات الان خواندیم، اما نباید از حالت طبیعی خارج بشه مسئله و یه حالت مسخره ای پیدا کنه. و لذا توبه رو قبول میکنن اگر خودش بیاد، توبه رو قبول میکنن اگر ما میخوام اضافه کنیم یک اصلاح حالی ازش دیده بشه، حالا نه ای که مقدس اردبیلی شده باشه، اما اصلاح حالی دیده بشه. چقدر قرآن قشنگ رفتار میکنه با مسئله. ما محضر بزرگان که دیشب فتاواشون خوانده شد جلسه قبل، میگیم توبه هم مثل چیزای دیگه است، باید احراز بشه. اگر گفتن هر کس مثلا فلان کار را انجام داد عفوش کنید، خب باید اون کار ثابت بشه. هر کس فلان کار رو کرد کذا، جریمش کنید، خب باید ثابت بشه. هر کدام، این بر یا اون بر. وقتی میگن مگر کسانی که توبه کردند، اون کسی که حالا یا قاضی یا امام کار دستشه باید به نتیجه برسه، باید به نتیجه برسه. ولذا اگر اطمینان به خلاف داره، اگر علم به خلاف داره، اگر نرسیده به توبه، خب اینجا نمیتونه. البته اینم باید توجه کنه که توبه چیزیست که طرف نمیتونه سند بیاره، اینم هست. اما این که یه قرائنی حاکمیت بره پیدا بکنه، کنترلش بکنه، اینا که دیگه میتونه. این که نمیگیم لا یعلم الا من قبل صاحبه ها، ما چندین روایت داریم اگر کسی آمد گفت که در اثر ضربه فلانی به گوش من نمیشنوه، در اثر ضربه فلانی به چشم من، چشم من نمیبینه. امام میفرمایند یک سال کنترلش کنید، حالا نه شبانه روز، در مواضع مختلف کنترلش کنید. یه دفعه داره تو کوچه میره، حالا اعتراف چیز کرده که من کرم ها زده به گوش من، اسمش هم احمده. یه دفعه یک کسی بگه احمد آقا، اینم برمیگرده عقب، ناخودآگاه برمیگرده، همین ثبت میشه که این آدم دروغ میگه. اما اگر گفت احمد آقا، احمد آقا، هیچی رفت، معلومه که راست میگه بنده خدا. اینه که میگن تا یک سال کنترل بشه، یعنی ظرف یک سال ممکنه در دو روزه خودشو لو بده، نفیان یا اثباتن. اینا نباید مسئله حالت مضحک پیدا کنه. ولذا به نظر ما اینجا باید گفت، اگر گفت من توبه کردم، سوال این بود دیگه، آیا اظهار لفظ دال بر توبه از طرف مجرم برای سقوط حد کافی است؟ جواب، اظهار توبه کافی است، ظاهرا کافی است، ظاهر فقط به نظر من اون نظری میتونه درست باشه که میگفت ظاهر عدل این است که باید عملی نیز از او ظاهر شود که دال بر توبه باشد. البته اینجا من فقط روی این که عملی باید ظاهر بشود، یا حالش گواهی بده، حالش گواهی بده. معمولا البته با یه عملی معلوم میشه، ولی اینجا بنویسیم عملی ازش صادر بشه، یا یه قرینه ازش، به یه قرینه بفهمیم، به یه قرینه بفهمیم. مثلا همش تو خودشه، ناراحته، غمگینه. مگر بگید همین ناراحت بودن، غمگین بودن باز یه عملیه؟ بسیار خوب، حالا معلوم باشه. پس این نظر میتونه درست باشه که بفهمیم. البته اینجا نگید که خب تو بعضی از آیات بود اصلها یا اصلها، ولی همش نبود. قاعدتا اینجا با اینکه مثبتینند و تقیید نمیخوره، ولی میدونیم، میتونیم بگیم که اینجا تفصیل در مسئله نیست که یه جا تنها توبه کافی باشه، یه جا تابه و اسلحه باید باشه. بعید هست، من احتیاط میکنم میگم بعیده، و الا میگفتم حتما، تفاوتی در موارد نیست. پس ببینید، مسئله رو باید طبیعی انگاری بکنیم، طبیعی برخورد کنیم، و جواب سوال اول رو اینجور بدیم. اون سوال دوم که در مواردی که توبه قبل از اقامه بیان مسقط حده، آیا ثبوت توبه قبل از بیانه اندل حاکم باید باشه؟ که نه، اصلا بحث حاکم نیست که. همینطور که همه آقایانم که دیروز جواب دادن گفتن اندل حاکم نیست، اصلا این سوال سوال انحرافیه به نظر ما. اون چه که بود این بود که با پای خودش بیاد قبل از دستگیری، اینه، اگر توبه کرده باشه کفایت میکنه. اما بعد از دستگیری نه. حالا شاید بعد از دستگیری به این خاطر که دیگه انسان مطمئنه که توبهش توبه نیست،
و داره بی جهت ادعا میکنه. شبهه توبه که سوال سوم بود کافی نیست. راجع به الحدود تدرب به شبهات هم که ما در نشست های قبل میگفتیم این قاعده به نظر ما قاعده تمامی نیست. خب این راجع به سوالات. سوال دیگه هم که بود دیشب مطرح شده بود که مسقط اگه توبه باشه، بله اگر اون توبه باشه توبه مسقط و ظاهرا همه حدود رو هم شامل میشه، ولو مثل قذف باشه که حق و ناس هم داخلشه. اینطوری از این حدیث استفاده میشه. البته در فقه بحث و گفتگو هست، عرض کردم برخی صریحا مخالفت کردن، اون دیگه حالا چون ما آیات الاحکام رو بحث میکنیم نه کتاب الحدود، اینم توجه داشته باشید. یه دفعه در درس خارج بحث کتاب الحدود خب مطرح میشه، بحث های مختلف، اما اگر آیات الاحکام باید در حد آیات الاحکام صحبت بشه. خب اینم بحث توبه. ضمناً ماهیت شناسی توبه هم معلوم شد. توبه شد پشیمانی. توبه بنده پشیمانیه. پشیمانی بنده به خاطر گناهی که انجام داده، میگه تاب الالله، اینطور میشه. با اله هم میاد چون معنی رجوع، رجوع الالله داره، معنی رجوع تو تابه میخوابه. یه نکته ادبی هم فضلا دقت کنید، گاهی به ما میگفتن تابه وقتی فاعلش انسان باشه یعنی توبه، همون که میگیم. اگر فاعلش خداوند باشه یعنی قبول توبه. وقتی بگیم ان الله تواب رحیم یعنی توبه پذیر، توبه پذیر، قبول توبه. ببینید لذا میگفتن دو تا معنا داره تابه، به اعتبار فاعلش متفاوت میشه. این اشتباه رو شما نکنید. تابه چه فاعل بنده باشد چه فاعل خداوند باشه یعنی رجوع، اصل معناش اینه، رجوع. منتها رجوع بنده به خدا پشیمانی، یعنی از رو پشیمانیه، و چون داره میره به طرف خدا با اله میاد، تاب الالله. قرآن رو نگاه کنید، توبو اله بارئکم، جالبه. ولی وقتی که فاعل خداونده رجوعه، رجوع خداوند به بنده، رجوع خداوند به بنده با ریزش لطفه، ولذا با علا میاد. خداوند وقتی توبه میکنه بر بندگان با علا میاد. من الان نمیدونم، میتونم براتون مواردشو که یا موردشو که با علا اومده پیدا کنم، تو یادداشتام دارم میگردم، بله شاید نتونم پیدا کنم، ولی جهتش اینه، دقت کنید، چون خداوند وقتی به بنده برمیگرده فیضش و لطفش سرازیر میشه، گویا لطف خداوند بنده رو احاطه میکنه. ما در سلسبیل یکی از معانی که برای علا گفتیم، گفتیم علا برای احاطه، خیلی هم استعمال داره. یتوف و علیهم، این علا استعلا نیست، این علا احاطه است. یتوف و علیهم ولدان و مخلدون. یا وقتی میگه طاف علل بیت، نه یعنی استعلا داره بر بیت. البته من بلدم حرف یخ بگم که ولی این چیز مجازیه، اما چه مجازی؟ طاف علی البیت یعنی احاطه کرد بر به دور زد بیت رو، طواف کرد. لذا با علا میاد، علای احاطه در سلسبیل آمده. نگاه کنید، و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات. اونجا گفت توبو الی بارئکم یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الی، یا گفت ان استغفروا ربکم ثم توبوا الی. اینا همه قرآنه. اما وقتی به خدا نسبت داده میشه میگه یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات، سوره احزاب آیه 73. اینجا علا برای احاطه است. علا یه حال ما بحث از توبه خداوند که نداریم، بحث از توبه عبد داریم به معنای پشیمان شدن و رفتن به درگاه خداوند. خب در این مدتی که ما با شما بحث داشتیم، ابتدا از فلسفه آیات الاحکام صحبت کردیم. یادتون باشه من گفتم در دو فصلنامه قرآن فقه و حقوق اسلامی، بله قرآن فقه و حقوق اسلامی، ما اونجا 15 مسئله به عنوان فلسفه فقه، فلسفه آیات الاحکام گفتیم. البته اونجا فلسفه بیشتر تفسیر در خدمت قرآن بودنه، ولی خب به آیات الاحکام هم مربوط میشه، شکی نیست. هدف از درس خارج رو گفتیم و بعد وارد آیه محاربه شدیم، آیه اشتباه نکنم 33 مائده. بحثای راجع به آیه محاربه مطرح شد. آمدیم در از جلسه هفتم آیات حدود، آیات 15 و 16 از سوره نساء، 33 34 38 39 از مائده، 2 4 و 5 از سوره نور که تا الانم طول کشید. حالا اگر فراموش نکرده باشید، قرار ما بر این شد که ما به شما اعزه بزرگوار، اسامی که به من دادن 11 نفر، تحقیقی بدیم که 5 نمره رو به خودش اختصاص میده و البته 3 تا 4 تا 5 تا سوالم بدیم، هر کدام نمره مناسب داشته باشه که انشالله همتون 20 بگیرید. البته اینا جسارت به شما بزرگان فضلا متادی، حالا به هر حال هر چیز عرف خودشو داره و قاعده خودشو داره. منتها شما 11 نفر طبق آماری که من دارم، بعضی هاتون آیات الاحکام 1 رو با ما بودید، 6 نفرتون، و برخیتون آیات الاحکام 1 رو با ما نبودید. تحقیقی که من میدم از اون 15 مسئله که در دو فصلنامه هست به کسانی میدم که در آیات الاحکام 1 با ما نبودند، و لذا میرید اون موارد رو الان میگم در میارید. البته هیچ وابسته به اون دو فصلنامه هم نیستید، چون موضوعاتی که میدم میتونید از منابع دیگه در بیارید. اما 6 نفر که آیات الاحکام 1 رو با ما، درست دارم میگم دیگه، نه 6 نفر نبودید، ببینم درسته، 6 نفر بودید، 6 نفر بودید آیات الاحکام 1 رو، و 5 نفر نبودید. این 5 نفری که نبودن باید رو همون موضوعات کار بکنن. الان به اسم و موضوع خواهم گفت، یه توضیح کوتاه هم میدم، و البته حضراتی که با ما بودید آیات الاحکام یک، ما دیگه شما رو به اون موضوع فلسفه آیات حواله نمیدیم. به همین بحثایی که در این 12 جلسه گفتیم ازش تحقیقاتی در میاریم به شما میدیم. حالا پس یادداشت کنید، یادداشت کنید. خانم اکبری، خانم اکبری شما در حد دو صفحه راجع به آیات مبین شریعت و آیات مبین مقاصد. آیات مبین مقاصد یعنی چه؟ مبین شریعت یعنی چه؟ نشانه های هر کدام چیه؟ خب شما اینجا برید، اگر هیچ جام پیدا نکردید، من هم مقاله دارم فقه و مقاصد شریعت، هم تو فقه و مصلحت هست. شما دو صفحه شسته رفته در میارید تحویل ما میدید. آقای علی ایروانی، شما صحت یا عدم صحت تمسک به ظواهر قرآن، اگر رسائل خواندید رسائل داره، اگر کفایه خواندید کفایه داره، اگر احیانا نخواندید تحقیق کنید، از اساتید از دوستان کمک بگیرید، این موضوع هم برای شما. آقای رضا برزگر، امکان یا عدم امکان تخصیص و تقیید عمومات و اطلاقات قرآن به خبر واحد، اگر هیچ جام پیدا نکنید کفایه داره، کفایه که داشته باشه میدونید دیگه شروع داره. در این زمینه مقاله داریم، پایان‌نامه داریم، دو صفحه در خور آقای رضا برزگر در سطح دکتری میارید. آقای جهانگیری مصطفی، آقا مصطفی، اطلاقات و عمومات قرآن و افراد نوپیدا، بسیار بحث ارزشمندی مثل بقیهش. آیا ما میتونیم به عمومات و اطلاقات قرآن در افراد نوپیدا تمسک کنیم؟ میرید تحقیق میکنید، اگر هیچ جام پیدا نکنید، ما در جلد اول از قراردادها، فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی، ادله عام قرآنی 6 تا مانع اونجا هست، دارم راهنماییتون میکنم، اینا رو مطالعه میکنید، جمع‌بندی میکنید و البته ما حس کنیم شما هم کار کردید. ما ممکنه به شما نمره ندیم، ممکنه 5 کامل بدیم، بستگی داره که احساس کنیم شما در این باره کاری رو انجام دادید. خب و آقای غلامی، حسین آقا، شما حسین آقا خان، امکان یا عدم امکان استیاد قواعد کلان از آیات نازل در موارد خاص. میدانید که بعضی ها از آیات با اینکه در موارد خاص وارد شده استیاد قاعده میکنن. ان جاء اکم فاسقون بنبأ، این مگه در مورد خاص نازل نشده؟ استیاد قاعده میکنن. یه مقدار در این زمینه کار بکنید، یه مصادیقی و مواردی پیدا کنید، ما انشاءالله ازتون قبول کنیم و نمره کامل رو به شما بدیم. این راجع به 5 نفری که در واقع جدیدن به ما ملحق شدند و در دور قبل، یعنی آیات الاحکام 1، با ما نبودند. اما اون 6 بزرگواری که بودند، خب ما دیگه به اونها این موضوعات رو نمیدیم. چیکار میکنیم؟ میریم سراغ همین بحثایی که شد، همین بحثایی که صورت گرفت. خب خانم ابراهیمی، شما راجع به تفسیر محاربه در فقه، فقه که میگم نگید اوه صدها کتاب داریم، 2 تا 3 تا کتاب در حدی 2 صفحه از شما میخوام، حتی جواهر به تنهایی کفایت میکنه. ببینید جناب جواهر محاربه رو چی معنا میکنه و البته قانون جمهوری اسلامی چه کار کرده. خانم اسلامی، شما راجع به تعریف مفسد و مصادیق مفسد فقط لیست میکنید، قانون جمهوری اسلامی رو رصد میکنید، رصد قانون جمهوری اسلامی در تعریف مفسد، مصادیق و حکم آن، در حد همون دو صفحه‌ای که میگیم، قدری دو خط کمتر دو خط بیشتر اشکال نداره. آقای محمد آقا بخشی، شما راجع به قاعده درع در کلاس گفتیم این قاعده چه موقعیتی داره، معناش چیه و ما قبول داریم یا نه، یه گزارش تر و تمیزی از اون بحث ارائه بدید. آقای علی آقا بهشتی، ادله موافقان اجرای حدود در اصل غیبت. ما کار سختی از شما نمیخوام، یه تحقیق بکنید، نه از یک کتاب دو کتاب، بلکه به قدری که معلوم بشه کار کردید، ادله موافقان رو بیارید. ما نه از شما جواب میخوایم نه ادله طرف مقابل میخوایم، لیست کنید ادله موافقان رو، 1 2 3 4، از قرآن، از روایات، هر چه هست. خب علی آقای اردبیلی ادله مخالفان رو لیست میکنند و بالاخره جناب حبیب آقا یوسف وند مفهوم شناسی توبه رو، بحث جلسه اخیر، بر اساس نه کلاس، بر اساس جواهر الکلام و مبانی تکملت المنهاج و یه مقایسه میکنید با آنچه که ما بیان کردیم. پس شد مفهوم شناسی توبه، توبه مسقط حد، ها کار به جای دیگه نداریم، بر اساس جواهر الکلام و مبانی تکملت المنهاج و مقایسه آن با نظر مختار در کلاس. خب ببینید، اینها راجع به تحقیقی که باید انجام بدید. من درخواستی که از شما اعزه محترم دارم اینه که به هر حال میدونید اوضاع ما، گرفتاری ما اونجور نیست که به ما اجازه بده بخوایم مثلا وقت کلانی رو بذاریم. تا همین مقدار هم شاید به هر حال اذیت کردن شما سالاتا، بگیم اذیت کردن خود ما، ولی در هر صورت کار رو انجام میدید در حد دو صفحه تایپ شده. به هیچ وجه، به هیچ وجه دست نوشته نفرستید. گاهی بعضیا دست نوشته میفرستن، بعد خواندنش سخته. تایپ کنید، تایپ کنید، کنترل کنید، اگه غلط داره غلطشو اصلاح کنید و بعد گفتنش آقا من میخواستم بنویسم میشود، نوشتم نمیشود. خب ما که نیت شما رو نمیخونیم که. دو صفحه، حالا دو خط، سه خط بیشتر کمتر، مینویسید، تحقیق میکنید، تکرار میکنم. یه دفعه کسی برداره 10 صفحه بفرسته، فکر نکنید حالا چون 10 صفحه فرست بس بهتره، اتفاقا به ضرر تمام میشه. اساره، شاید 2 بار باید بنویسید، 3 بار باید بنویسید، تلخیص کنید، ولی خب به دست ما برسونید. راجع به سوالات هم طبیعتا سوالات مطالبی است که در کلاس مطرح شد، یعنی ما از اون مواردی که میگفتیم در دور قبل گفتیم و چون در دور قبل گفتیم دوستان برن مراجعه کنن، کسانی که نبودن اونا رو خوب سوال نمیدیم، سوال از همین مواردی که بحث شده، گفتگو شده. ما خواهشی که از شما داریم، سوال تستی نیست ولی شما شبه تستی، یعنی به قدر لازم همونی که ازتون خواسته شده. اگر مثلا گفته میشه به 2 دلیل از ادله موافقان اجرای حد در اصل غیبت اشاره کنید، همون 2 دلیل رو بنویسید. اگر گفته میشه به 2 تا شبهه در این ارتباط اشاره کنید، 2 تا شبهه رو بنویسید. 1 2 ارشاد جاهلم میدون به قدر لازم لازمه، نه به قدر ارشاد لازمه. خب انشاءالله که منتظر کار شما باشیم. الان که 1 بهمن ماه هست، حالا ضبط برنامه تا دست شما برسه میشه 2 3، نهایتا من به دوستان دانشگاه میگم امتحان رو بگیرن، سوالات رو من تا 1 2 روز دیگه میفرستم و آخرین یک بارم باید عذرخواهی میکنم، اینجوری عرض میکنم، 1 جا باید آموزش برای ما بفرستن. نهایت کار هم 30 بهمنه،
یعنی حالا بخوام باز بذاریم، یک کسی 15 اسفند، یک کسی بگه من عید می نویسم، یکی بگه من فروردین می نویسم، نه، به هر حال به ما حق بدید، ما هم گرفتاری خودمون داریم، باید پرونده مسئله رو ببندیم. من خیالم از طرف کلاس راحت بشه. اینه که نهایتا من به آموزشم میگم که تا 30 بهمن دیگه بعدش باید بسته بشه. اگه کسی بعد نوشت دیگه حالا خودش میدونه، آموزش هر کار خواست آموزش باهاش انجام میده. من از شما التماس دعا دارم، شما جوانید، شما پاکیزه اید، ما رو دعا کنید. اگر مشهد مشرفید و توفیق زیارت دارید، ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. و همیشه ما سربازیم، سربازی ادب داره، ما مولا داریم. روزی دو رکعت نماز، نمیدونم گفتم به شما یا نه، روزی دو رکعت نماز برای امام زمان، هر ساعتی خواستید. بنده خودم معمولا بعد از نماز صبح دو رکعت نماز، مثل نماز صبح، هیچی دیگه هم نمیخواد، نمیخواد معطل بشید، نمیخواد، همین دو رکعت نماز، این ارتباطه، هدیه به امام زمان. ایشون هم مسلم بی جواب نمیذارن. انشالله ما رو هم از دعای خیر فراموش نمی کنید. من امیدوارم شما رو ذکوراً و اناساً در سیمای عالمانی بزرگ، مبلغان دین خدا، انشالله مشاهده کنیم. یا حق، الحمدلله رب العالمین.